به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز دوم آبان ماه 1403 است و من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم، از جمله ترافیکی از فرماندهان پیشین سپاه به حمله اسرائیل در بهار به اصفهان و دومین دیدار پزشکیان و پوتین در هفته های اخیر و همچنین دردسرهای پروازی ایرانیان از جمله موضوعاتی است که درباره اون در این مجله بسیار بیشتر خواهید شنید. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر دفاع اسرائیل میگوید پس از آنکه کشورش به جمهوری اسلامی حمله کند، جهان به این موضوع پی میبرد که قدرت نظامی اسرائیل در چه سطحی است. یوآف گالانت چهارشنبه در بازدید از یک پایگاه هوایی در اسرائیل به نیروهای نظامی مستقر در این پایگاه گفت بعد از حمله تلافی جویانه همگان در اسرائیل و سایر نقاط دنیا درک میکنند که آمادگی، قدرت و تدارک شما چگونه بوده است. در پی حمله دهم مهر سپاه پاسداران به اسرائیل با حدود 200 موشک بالیستیک، مقام‌های اسرائیلی بارها وعده حمله تلافی جویانه دادند. وزیر دفاع اسرائیل پیشتر گفته بود پاسخ اسرائیل مرگبار، غافلگیرانه و دقیق خواهد بود. چهارشنبه یک حمله مرگبار در مقر صنایع هوافضای ترکیه توساش در نزدیکی آنکارا رخ داد. رسانه‌های ترکیه از درگیری با مهاجمان مسلح در ساختمان‌های داخلی این شرکت در حومه پایتخت خبر دادند. وزیر کشور ترکیه هم در این باره گفته که انفجاری مهیب در خارج از مقر صنایع هوافضای ترکیه رخ داد که در جریان آن و درگیری‌های پس از آن تا ساعتی بعد از هر دو سو تعدادی کشته و زخمی شدند. او این حمله را حمله تروریستی توصیف کرد. با این حال تا لحظه نگارش این خبر مسئولیت این حمله را گروه خاصی بر عهده نگرفته است. تصاویر پخش شده از این واقعه هم ابرهای بزرگی از دود را در شهر کوچکی در 40 کیلومتری شمال آنکارا نشان می‌دهد و تصاویری از تبادل آتش در این محل نیز از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تلاش برای حل دیپلماتیک بحران لبنان و خاورمیانه گفتگو کردند. آقای بلینکن روز چهارشنبه با محمد بن سلمان درباره راه‌های توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیل در دست شبه نظامیان حماس گفتگو کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. سفر آنتونی بلینکن به منطقه 11مین سفر او از زمان شروع جنگ غزه و نخستین سفرش از زمان تشدید خشونت‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان در اواخر ماه گذشته است. شاهزاده رضا پهلوی در مراسم دریافت جایزه معمار صلح بنیاد نیکسون درباره درگیری‌های اخیر منطقه بین اسرائیل، گروه حماس و حزب الله لبنان گفت که این جنگ جنگ مردم ایران نیست. جایزه بنیاد نیکسون بامداد امروز چهارشنبه در مراسمی در بنیاد ریچارد نیکسون رئیس جمهوری فقید آمریکا به شاهزاده رضا پهلوی اهدا شد. فرزند پادشاه پیشین ایران در این مراسم و در سخنانی خود گفت که جنگ در خاورمیانه جنگ علی خامنه ای است که از تفرقه و آشوب تغذیه می کند. او پیشتر هم گفته بود که فلسطینی ها قربانی اقدام های جمهوری اسلامی هستند که از آنها به عنوان سپر انسانی برای پیشبرد سیاست های خود سوء استفاده می کند. جایزه بنیاد ریچارد نیکسون به دلیل فعالیت های رضا پهلوی برای دستیابی به حکومت دموکراتیک و تلاشش برای جلب توجه بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران به او اهدا شده است. 18 تن از گزارشگران و کارشناسان ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترک افزایش فشارها علیه زنان بهایی در ایران را محکوم کردند. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که نسبت به افزایش سیستماتیک فشار و حمله به زنان بهایی در سراسر ایران به شدت نگرانند. به نوشته آنها از جمله این اقدامها علیه زنان بهایی در ایران بازداشت آنها، بازجویی، ناپدید شدن، تفتیش خانه و مصادره اموال شخصیشان است. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود خواستار اقدام فوری حکومت ایران و آزادی بلا فاصله همه زنان بهایی شدند. آزار و سرکوب بهاییان در 45 سال گذشته و پس از انقلاب 57 از سوی جمهوری اسلامی همواره ادامه داشته است.
تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:05 هست و در ترکیه جایی که در ابتدای این برنامه به اون میریم ساعت 18:35 هست. همراه هستیم با همکارم جمشید زند اینجا در استودیوی رادیو فردا تا خبری که در حدود یک ساعت خورده گذشته تبدیل به سرخط خبرگزاری ها شده رو مرور بکنیم. آقای زند، اونچه که ما شاهدش بودیم چند کشته و زخمی نیست در حمله مهاجمانی مسلح به شرکت هوافضای ترکیه در آنکارا، چی میدونیم از جزئیات این رخداد؟
خانم کاویانی، چند دقیقه پیش وزیر کشور ترکیه در تلویزیون دولتی اعلام کرد که دو مهاجم در این حملات کشته شدند، یک زن یک مرد. تعداد کشته ها به 4 نفر رسیده. به غیر از این دو مهاجم 14 نفر زخمی شدن که حال 3 نفرشون وخیم هست. گزارش های اولی حاکی از این بود که تعداد مهاجمان 3 یا 4 نفر هست. یه گزارش های اومده که هم درگیری ها در داخل مجتمع ادامه داره و احتمال گروگانگیری مطرح شده، برای اینکه مجتمع صنعتی مجموعاً 17,000 کارگر، کارمند و متخصص کار میکنن توش.
تصاویر خیلی دراماتیکی هم منتشر شده بود از این حمله، انفجاری که میبینیم از
بله انفجار با یک بمب در اصلی این مجتمع رو منفجر کردن افراد مسلح و با یکی از نگهبانهای دم در درگیری مسلحانه به وجود اومده و بعد از اون درگیری تشدید شده که بعد دیگه نیروهای پلیس و ارتش اقتمار داخل محوطه شدن. به نوعی بیشتر ولی کارکنان به جاهای امن منتقل شدن.
از هویت این مهاجما چیزی نمیدونیم،
هیچی نیومده، ولی یک سری از کارشناسای ترک میگن که چون سلاحایی که ازشون استفاده کردن کلاشنیکوف بوده و معمولا حزب کارگران کردستان ترکیه PKK از اینا استفاده میکنه نسبت میدن، ولی هنوز نه خود PKK نه دولت ترکیه اعلام نکرده. جو سیاسی هم در روزهای اخیر در ترکیه طوری بوده که مسئله بخشوده شدن عبدالله اوجلان رهبر PKK در صورتی که این گروه سلاح خودش رو زمین بذاره مطرح شده بوده. همزمان شد این جریان 2 ساعت قبل از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آمریکا، رئیس جمهوری ترکیه با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست بریکس. اینم باید بگم که صرف نظر از تعداد زخمی ها و کشته شدگان، خود مسئله حمله به یک مجتمع نظامی که برای اولین بار در ترکیه به این شکل وسیع اتفاق میفته، موقعی که آقای اردوغان توی کشور نیست، در یه نشست خارجی هست و این بحث‌های سیاسی در داخل ترکیه مطرح شده، به قول تحلیلگران ترک معنادار. این مجتمع نظامی یکی از بزرگترین مجتمع‌های نظامی در خاورمیانه است که جت‌های جنگنده F-16 آمریکا در آن تولید میشه، چندین نوع پهپاد نظامی تولید میشه، هلیکوپترهای مختلف تولید میشه و این است که حساسیت برانگیز شده و حتی دبیر کل ناتو اولین پیام و همدردی رو فرستاد به آقای اردوغان.
آقای اردوغانی که در کازان در روسیه به سر میبره و اتفاقا دیدم یکی از خبرنگاران ترک هم نوشته بود که بسیار عجیب هست این حمله هم در محله‌ای در آنکارا به نام کازان اتفاق افتاده. بیشتر اطلاعاتی بود حتما در اختیار شما قرار خواهیم داد. بازگردیم به خاورمیانه و از سفر آنتونی بلینکن بیشتر بشنوید، وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل رفته و سپس راهی عربستان سعودی شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا از زبان وزیر خارجه‌اش آنتونی بلینکن بار دیگر بر دفاع از اسرائیل در مقابل با حملات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش تأکید کرد. آقای بلینکن که امروز در پایان حضور در نخستین ایستگاه سفر منطقه‌اش یعنی اسرائیل با خبرنگاران سخن می‌گفت، خواستار آن شد که پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله 10 مهر ایران به تشدید و گسترش تنش نانجامد.
We are resolute in our defense of Israel when it comes to attacks it's receiving from Iran.
هنگامی که ماجرا مربوط به حمله به اسرائیل از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش باشد، ما آماده دفاع از اسرائیل هستیم و همواره در کنار اسرائیل خواهیم ایستاد. بسیار ضروری است که پاسخ اسرائیل به ایران به گونه‌ای نباشد که منجر به تشدید بیشتر تنش و گسترش آن شود.
Do not create greater escalation and do not risk spreading the conflict.
سپاه پاسداران دهم مهر ماه حدود 200 موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. طی این حمله انفجارهایی در تل آویو و اورشلیم گزارش شد و یک فلسطینی بر اثر سقوط بدنه موشک کشته و تعداد دیگر نیز بر اثر اصابت ترکش موشک در اریحا زخمی شدند. هنوز مشخص نیست چه میزان خسارت طی این حمله وارد شده است. سپاه پاسداران میگوید این حمله در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، در عملیاتی منتسب به اسرائیل در تهران، کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت و همچنین کشته شدن عباس نیلفروشان، فرمانده عملیات سپاه پاسداران به همراه نصرالله بود. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا تروریستی شناخته میشوند. نوار غزه و تلاش برای اثرگیری مذاکرات به منظور دستیابی به توافقی که منجر به آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه حماس می‌شود، یکی دیگر از محورهای مذاکرات آقای بلینکن در اسرائیل بود. جنگ در نوار غزه از روز 15 مهر ماه سال گذشته در پی حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. آقای بلینکن در این باره گفت:
از 15 مهر سال گذشته و طی یک سال پیش اسرائیل اکثر اهداف راهبری خود در غزه را محقق کرد. هدف اصلی هم اطمینان از تکرار نشدن رویدادهای 15 مهر.
طی یک سال گذشته شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حماس کشته شدند. آخرینشان یحیی سنوار رهبر این گروه بود که هفته گذشته در درگیری با نظامیان اسرائیلی در جنوب غزه کشته شد. اسرائیل یحیی سنوار را مغز متفکر حملات 15 مهر سال گذشته می‌داند. با این وجود هنوز افق روشنی برای احتمال آتش بس در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواست پیروزی‌های نظامی خود را تبدیل به دستاوردهای بلندمدت راهبردی کند.
اکنون زمان مناسب برای تبدیل این پیروزی ها به دستاوردهای راهبردی دائم است. دو مسئله دیگر باقی مانده که باید عملی شود: بازگشت گروگان ها به خانه هایشان و پایان جنگ همراه با تصوری روشن از آنچه پس از آن روی خواهد داد.
جنگ غزه به لبنان هم کشیده شده است. پس از آغاز جنگ غزه، حزب الله با شعار تلاش برای کاستن از فشار اسرائیل بر فلسطینی‌ها در غزه، اقدام به پرتاب گاه و بیگاه موشک، راکت و پهپاد به سوی اسرائیل کرد. حملاتی که با واکنش اسرائیل روبرو می‌شد. اما از حدود یک ماه پیش اسرائیل عملیات خود در لبنان را گسترش داد. در سراسر لبنان به ویژه در حومه جنوبی بیروت مواضع، تأسیسات، انبارهای تسلیحات و اعضای حزب الله را هدف قرار می‌دهد و در جنوب لبنان دست به عملیات زمینی زده است. اوایل ماه جاری و چند روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، اسرائیل بخش‌هایی از منطقه حومه جنوبی بیروت را هدف حمله شدید هوایی قرار داد. در پی این حمله اسرائیل اعلام کرد مرکز اصلی اطلاعات حزب الله را منهدم کرده است. اسرائیل امروز تایید کرد که در این حمله هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله کشته شده است. شخصیتی که یکی از نامزدهای اصلی جانشینی حسن نصرالله بود، حزب الله تاکنون در این باره سکوت کرده است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید درباره تحولات خاورمیانه. اما بعد از بیش از 6 ماه پنهانکاری، روز گذشته محمد علی جعفری که پیشتر فرمانده کل سپاه پاسداران بوده تایید کرد که در پی حمله پهپادی و موشکی روز 25 فروردین ایران به اسرائیل، پایگاه هوایی اصفهان هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. اگرچه که در اون زمان حتی تصاویری از تخریب سامانه دفاع موشکی ایران در اصفهان منتشر شد در رسانه‌های غربی، اما روایت حکومت جمهوری اسلامی این بود که پدافند هوایی اصفهان چند ریز پرنده و شی مشکوک رو هدف قرار داده. چرا محمد علی جعفری حالا به این حمله اسرائیل اعتراف کرده؟ ارزیابی رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
اینکه ایشون حمله اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری اصفهان رو لو میده یا اذعان میکنه، ما دقیق نمیدونیم آیا دروغگو کم حافظه میشه از این منظر بوده، یعنی دهنش پریده، یا نه اصلی فرعی کرده، اهم مهم کرده، چون میخواسته یه مسئله مهمتری رو بگه. حرف ایشون مهمتر از این مثالشه. میگه که برخی تحلیلای غلط میدن، مردم میترسونن که اسرائیل حزب الله رو میزنه، داغون میکنه، بعد میاد ایران رو میزنه. میگه اولا لبنان و اسرائیل مرز مشترک دارن، ثانیا لبنانی ها اصلا پدافند هوایی ندارن، ثالثا بین خودشون اختلاف، ما اینقدر قدرتمند هستیم در اینجا نمیتونه غلطی بکنه و بایستی سلاحشو دیگران بدن، تجهیزاتشو دیگران بدن، از مرز هوایی کشورهای دیگه عبور بکنه، تازه از اونجا عبور کنه بیاد دوتا موشک مثلا بزنه به پایگاه اصفهان. حالا این که این پایگاه اصفهان هم اهمیتشو تقلیل میده بماند، چون به هر حال در عمق ایران یکی از 17 پایگاه هوایی ایرانی که پایگاه هوایی مرکزی ایران محسوب میشه، برخی این پایگاه قلب دفاع هوایی کشور خوندن در مجاورت دوستا سایت اصلی هسته ایران. خب اینجا این سوال اصلی تر پیش میاد، پس اسرائیل چه تهدید امنیتی برای شما داره که 40 ساله دارین اسرائیل ستیزی میکنید؟
یعنی معتقدید که به نوعی خودش رو آقای جعفری نقض میکنه؟ البته بسیار مورد توجه هم قرار گرفته بود جایی که آقای جعفری داره صحبت میکنه، مراسم آقای نیل فروشان که کشته شده در بیروت و تصاویر همه این افرادی که نزدیک به ایران بودند، از هنیه، نصرالله، همه اینها تصاویرشون پشت سر آقای جعفریه و این هم خودش مورد توجه قرار گرفته بود. در شبکه‌های اجتماعی میدیدم که این صحبت‌ها رو آقای جعفری می‌کنه در حالی که این همه از نزدیکان جمهوری اسلامی در همین هفته‌ها و ماه‌های اخیر کشته شدن.
بله، اینم یه تناقض مهمیه، ولی تناقض بزرگتر همین نیست که ایشون اومده چش ابروشو درست کنه، زده چششو کور کرده. خواسته بگه اسرائیل مهم نیست، با ما مرز نداره. خب مرز شما که اختلاف ارضی و مرزی با اسرائیل ندارین، پس چرا 40 ساله دارین اسرائیل سیتیزن میکنید؟ در اینجا من میخوام رو این تکیه بکنم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی اصلا سیاست تدافعی نیست که مثلا امنیت ما رو یکی تهدید کرده نکرده، یه سیاست تهاجمیه، یعنی یه سیاست آخرالزمانی و ضد آمریکایی اسرائیلیه و اون توجیهاتی که یه دی میتراشن که این ما برای امنیت ملیمون، این عمق استراتژیه، نمیدونم اگه با داعش در اونجا نجنگیم باید در اینجا بجنگیم، یعنی بیان پوشش امنیت ملی و دفاعی بدن، همش فریبکاریه. حالا اینجا ببینید به لحاظ روانی عاطفی، بله اسرائیل با واقعا اسرائیل برای ایران تهدید امنیتی نیست، ما در واقع وارد نزاع فلسطینی اسرائیلی شدیم. حالا در همه دنیا الان خب خیلی دانشجوها افکار عمومی به نفع فلسطینی‌ها تظاهرات میکنن، به جز ایران که خب به علت عملکرد جمهوری اسلامی نوعی احساس منفی رو فلسطینی‌ها و حتی احساس مثبت روی اسرائیل وجود داره، ولی از منظر حالا ملی و منافع ملی نگاه نکنیم، از منظر حقوق بشری نگاه کنیم، خب منم خودم هم دچار این تناقض بین عقل و قلبم هستم، تو دنیام هستن که مردم یهودی که در طول تاریخ یهودی سرگردان آواره بودن و تحت ظلم بودن، حالا منشأ فلسطینی آواره شدن. فلسطینی ها واقعا مظلومن، همونگونی که یهودی ها در تاریخ بودن، همونگونی که باهایی ها الان در ایران هستن. ولی شما به قول معروف چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، انگار سقف خونم داره میاد پایین، سقف مسجد شهرمونم داره میاد پایین.
آقای معبد
مقدس ما
شما میگید که این سیاست تهاجمی بوده، چون برگردیم به اون چیزی که داخل ایران داره اتفاق میفته، اما آقای جعفری یه بخش دیگری از صحبتاش در یک جای دیگری داره باز هم امروز دست به دست میشه که صحبت از این میکنه که بستگی به این که اسرائیل مثلا واکنشش به حمله موشکی ایران چه باشه، ما تصمیم میگیریم که چگونه واکنششون بدیم. اگه خیلی بزرگ نباشه، که آقای جعفری معتقده که حمله اسرائیل میتونه خیلی بزرگ نباشه، ایران آنچنان واکنش بزرگی نشون نخواهد داد. یعنی اون تهاجمی رو زیر سوال نمیبره این روی کرد.
بله، در واقع داره زمینه چینی میکنه، میخواد بگه اگه در حد دفعه پیش باشه ما عکس‌العمل نشون نمیدیم، اومد دوتا موشک زد، یعنی کوچیک میکنه مسئله رو. همون کاری که اسرائیل در وعده صادق یک کرد، چون واقعا مال ایران کوچیک بود، هرچند به هر حال اون ابهت اسرائیل رو شکست. ولی ببینید واقعا این اصل مسئله زیر سواله. شما وقتی مثلا همسر خودتون، بچه‌تون، دخترتون، پسرتون گشنه است، غذا نداره، لباس نداره، سقف خونش داره میاد پایین، طبیعی است که نسبت به شرایط مشابه تو همسایتون یا یه شهر اونورتر شما خوب اول اولویت بایستی به شهر خود، به خانواده خودتون بدین. اینجاست که مردم ایران مسئله دار میشن. اینجاست که بله میتونه یه کسی ایثار بکنه بگه من پول تو جیبه من میدم به همسایم، خودم هم شب گشنه میخوابم، ولی نمیتونه برای یه ملت این تصمیمو بگیره. ولی شما دارین یه مملکتی رو با کشوری که خودتون اعتراف میکنید که تهدید امنیتی برای ما نیست وارد جنگ کرد، و حالا وقتی که جنگ داره شعله ور میشه داریم پا پس میذاریم و میگین که اگه اونا مثلا حملهشون کوچیک باشه ما دیگه جواب نمیدیم. ولی سوال بزرگتر تو ذهن مردم سوال راجع به اصل این درگیریه تا این تاکتیکاش.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی بود در فرانسه. اما در ابتدای این برنامه درباره برگزاری نشست سران بریکس در کازان در روسیه اشاره کردیم، نشستی که مسعود پزشکیان در اون حاضر شده، سخنرانی کرده، دیدارهای متعددی داشته از جمله با رهبر مصر. اما مهمترین این دیدارها دومین دیدار مسعود پزشکیان در هفته اخیر با رئیس جمهور روسیه است. آقای پزشکیان در این دیدار ارتباطات ایران و روسیه رو راهبردی و غیر قابل اجتناب توصیف کرده. چقدر این توصیف آقای پزشکیان به واقعیت نزدیک؟ حمیدرضا عزیزی، محقق اندیشکده علم و امنیت در برلین، پاسخ میده.
رابطه ایران روسیه سالهای سال هست که دو طرف با عنوان شراکت راهبردی، اتحاد، غیره ازش یاد میکنن و واقعیت همین هستش که دست کم از زمانی که جنگ در اوکراین آغاز شد در فوریه 2022 یک جهش قابل توجهی رو این روابط داشت، خصوص در عرصه همکاری‌های نظامی دفاعی در قالب تدارک پهپاد از جانب ایران برای روسیه و اخیراً هم که حالا گزارش‌های درباره ارسال موشک مطرح شده. اون تا واقعیت همچنان پیچیده‌تر از اون چیزی هستش که در موضع‌گیری‌های سیاسی بهش اشاره میشه به دو دلیل. دلیل اصلی این هستش که این رابطه همچنان یک رابطه نامتوازن هست به لحاظ حوزه‌های موضوعی، یعنی بحث دفاعی امنیتی و حالا تا حدی اون همگرایی دیدگاه ژئوپلیتیک در قالب تلاش برای کاهش نفوذ غرب در مناطق مختلف و غیره غلبه داره، اما جنبه اقتصادی که اتفاقا هر دو کشور هم بیش از هر چیز دیگری در شرایط فعلی بهش نیاز دارند بسیار عقبتر هست اصطلاحا.
حتی در حوزه نظامی هم آقای عزیزی، به هر حال ما شاهد فرستادن موشک از ایران به روسیه هستیم، اما سال هاست که درباره مثلا S-400 میشنویم که هیچ وقت به ایران داده نشد.
بله همین داره. دارم میخواستم همین اشاره بکنم، چون عرض کردم دو جنبه. یه جنبه دیگرش همین موضوع هست که به موازات این که درگیری ها در منطقه خاورمیانه با محوریت ایران و مرتبط با ایران توسعه پیدا میکنه، محدودیت های اون جنبه نظامی و امنیتی رابطه هم بیش از گذشته آشکار میشه. از این لحاظ که خب اون نیاز اقتصادی روسیه باعث میشه که روسیه نخواد کاری رو انجام بده، یعنی نوع حمایت گسترده‌ای رو از ایران انجام بده که مثلا همسایگان ایران در منطقه خلیج فارس که روسیه به لحاظ اقتصادی بهشون نیاز داره بخوان به قول معروف آزرده بشن، و از طرفی هم نیازهای خود روسیه در میدان در اوکراین باعث میشه که اساساً نتونه اونقدری که ایران بخواد ازش مثلا در بحث جنگنده ها یا سامانه های S-400 و اینها در اختیار ایران بگذاره. نباید فراموش بکنیم که روسی سامانه S-400 خودش رو از سوریه خارج کرد برای اینکه نیاز داشت بهش در اوکراین. لذا محدودیت ها به این شکل آشکار شده.
با توجه به اینکه گزارش های هم میاد درباره رویکرد روسیه به مسئله ایران و اسرائیل، اینکه واکنش روسیه به حمله احتمالی اسرائیل چه خواهد بود، آیا حمایت خواهد کرد از جمهوری اسلامی ایران یا اینکه کنار خواهد نشست، این رو باید چگونه در این موازنه دید؟ و این صحبت‌های مسعود پزشکیان که وقتی دائم از تعامل و روابط راهبردی و غیر قابل اجتناب میگه، اینجا باید چگونه بهش فکر کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا یه اشاره کوتاهی داشت به نظرم به رویکرد روسیه به جنگ در منطقه به طور کلی، یعنی فارغ از ایران شرایط فعلی که در منطقه خاورمیانه هست تا چه حد، یعنی به چه شکلی در مسکو ارزیابی میشه. بعضی معتقد هستن که خب این توسعه جنگ در منطقه به نفع روسیه هست از این جهت که توجه غرب رو معطوف میکنه از اوکراین به سمت دیگری، و بعضی معتقد هستن که این طور نیست. در واقعیت یک تلفیق از این هاست، یعنی یک منازعه ادامه داره در واقع نچندان گسترده و نچندان وخیم در منطقه در راستای منافع روسیه هست، منتها به این شکلی که طی مخصوصا دو ماه اخیر درگیری ها توسعه پیدا کرده و امکان کشیده شدن آمریکا به یک درگیری احتمالی و مستقیم بین ایران و اسرائیل مطرح شده به نفع روسیه نیست، به این خاطر که به هر حال روسیه هم مثل خود ایران از محدودیت های ایران برای مقابله مستقیم با ایالات متحده آگاه هست و از دست رفتن این شریک در جبهه جنوبی یک ضربه بزرگی به برنامه های روسیه خواهد بود. این نوعی در نظر داشته باشید. منتها همزمان روسیه نه توانش رو داره و نه انگیزش رو داره که بخواد به طور مستقیم به ایران کمک بکنه، به همون دلایلی که اشاره کردم. روسیه احتمالاً در صورتی که حالا در بعد از پاسخ اسرائیل بسته به اینکه توسعه دامن جنگ به چه شکل اتفاق بیفته میتونیم انتظار داشته باشیم که حتما در عرصه سیاسی در شورای امنیت مثلا از ایران حمایت بکنه. امروز من دیدم مقامات اسرائیلی گفته بودن که احتمال داره در طی این هفته های آتی یا روزهای آتی تا زمان که حمله اسرائیل اتفاق بیفته روسیه مثلا داده های راداری یا اطلاعاتی رو در ارتباط با برنامه های اسرائیل در اختیار ایران بگذاره، ولی این که انتظار داشته باشیم که روسیه خودش وارد جنگ بشه همچین چیزی کاملا غیر محتمل هست، به خاطر اینکه به طور جدی درگیر هست در اوکراین.
حمید رضا عزیزی در برلین بود. اگر همراه رادیو فردا بمانید ساعت 8:30 شب به وقت ایران حدود 1:04 دیگه میتونید شنونده برنامه پاراگراف اول باشید که با کارشناسان و با شنوندگان درباره موضوع خاورمیانه و خصوصا تهدید اسرائیل به حمله به ایران بیشتر درباره اون در این برنامه پاراگراف اول خواهید شنید 8:30 تا 9:30 شب به وقت ایران در رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مدیران ارشد سابق یک شرکت بزرگ آمریکایی که در زمینه مد جوانان و نوجوانان فعالیت می‌کنند متهم شدند که از موقعیت خود برای سوء استفاده جنسی از مردان جوان بهره بردند. در این باره از اردشیر طیبی بشنوید.
مایک جفریز، مدیر عامل سابق شرکت پوشاک آمریکایی ابرکرامبی اند فیچ، به همراه دو تن دیگر به 16 اتهام فدرال شامل قاچاق جنسی و فحشای بین‌المللی متهم شدند. این خبر در کنفرانس مطبوعاتی روز اول آبان توسط دادستانی منطقه شرقی نیویورک اعلام شد. بر اساس گزارش دادستانی، جفریز و شریک زندگی او متیو اسمیت با استفاده از منابع مالی و نفوذ خود اقدام به برپایی مهمانی‌های جنسی کرده و از مردان برای ارضای خواسته های جنسی خود و دیگران استفاده می کردند. در این میان جیمز جیکوبسون نیز به جذب، مصاحبه و استخدام مردان برای این اهداف متهم است. کیفرخواست فدرال ادعا می‌کند که متهمان از دسامبر 2008 تا مارس 2015 درگیر این فعالیت‌های غیرقانونی بودند. قربانیان که برخی از آنان به وسیله وعده‌های شغلی و فرصت‌های مدلینگ وسوسه شده بودند، مجبور به مصرف مواد مخدر و شرکت در اعمال جنسی شدند. مارک جفریز که از سال 1992 تا دسامبر 2014 به عنوان مدیر عامل ابرکرامبی اند فیچ فعالیت داشت، در کنار همدستانش 2 آبان دستگیر و به دادگاه منتقل شدند. جفریز با قرار وثیقه 10 میلیون دلاری و جیکوبسون با وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شدند، در حالی که اسمیت به حبس موقت منتقل شده است. این پرونده که ابعاد و جزئیات آن هنوز در حال بررسی است، واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه و رسانه‌های آمریکایی برانگیخته است. دادستانی اعلام کرده که این نوع جرایم که به بهانه فرصت‌های شغلی انجام می‌شود، استثمار جنسی انسان‌های آسیب‌پذیر است. دادستان‌ها می‌گویند بسیاری از این مردان مدل‌های بلند پروازی بودند که باور داشتند شرکت در این مهمانی‌ها به آینده شغلی آنان کمک خواهد کرد. همچنین در کیفرخواست آمده است که به قربانیان گفته شده بود عدم اطاعت از برخی درخواست‌ها برای انجام اعمال خاص به ضرر شغلی آنان خواهد انجامید. قربانیان همچنین ملزم بودند تا با امضای توافق‌نامه‌های عدم افشا هیچ اطلاعاتی در مورد این رویدادهای جنسی با دیگران از جمله با خانواده و دوستان خود به اشتراک نگذارند. جفریز در سال 2023 پس از تحقیقات سرویس جهانی بی بی سی که فاش می‌کرد او و شریکش متیو اسمیت از یک واسطه برای جذب و سوء استفاده از مردان جوان استفاده کرده‌اند تحت نظر شدید قرار گرفت. پس از آن ده ها مرد در طی یک سال گذشته علیه جفریز و شرکت ابرکرومبی اند فیچ شکایت کردند و ادعا کردند که مدیر عامل سابق این شرکت از موقعیت خود برای سوء استفاده و آزار مردان استفاده کرده است. شرکت ابرکرومبی اند فیچ بیش از 130 سال قدمت دارد. این شرکت تحت مدیریت جفریز در بیش از 2 دهه تبدیل به برندی جهانی برای مد جوانان و نوجوانان شد و اغلب با شیوه های بازاریابی تهاجمی و تحریک‌آمیزش شناخته می شود.
از اردشیر طیبی میشنیدید. اگه میخواید بیشتر درباره ابرکرامبی و فیچ بخونید میتونید به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com. 19:30 ما رو میرسونه به تازه ترین خبرهای این ساعت، بار دیگه با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در 16مین نشست سران بریکس با تاکید بر اینکه بریکس از ظرفیت خود برای توقف جنگ در غزه و لبنان استفاده کند، گفت تداوم این وضعیت جهان را در خطر گسترش ناامنی و جنگ افروزی بیشتر قرار خواهد داد. روز چهارشنبه بهای دلار در بازار آزاد ارزهای خارجی ایران به مرز 68 هزار تومان رسید. در روزهای اخیر احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حمله 10 مهر ماه سپاه پاسداران در بازارهای مالی ایران نوسان ساز شده است. ترکیش ایرلاینز و پگاسوس، دو شرکت هواپیمایی ترکیه، تمام پروازهایشان به مقصد ایران را تا 11 آبان لغو کردند. شرکت هواپیمایی لوفتانزا هم میگوید که تعلیق پروازهایش به تهران را تا پایان ژانویه سال آینده برابر با 12 بهمن ماه تمدید کرده است. چهارشنبه یک حمله مرگبار در مقر صنایع هوافضای ترکیه توساش در نزدیکی آنکارا رخ داد. وزیر کشور ترکیه در این باره گفته که انفجاری مهیب در خارج از مقر صنایع هوافضای ترکیه رخ داد و پس از آن در جریان درگیری‌ها تعدادی کشته و زخمی شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید پس از آنکه کشورش به جمهوری اسلامی حمله کند، جهان به این موضوع پی میبرد که قدرت نظامی اسرائیل در چه سطحی است. یوآف گالانت چهارشنبه در بازدید از یک پایگاه هوایی در اسرائیل به نیروهای نظامی مستقر در این پایگاه گفت: بعد از حمله تلافی جویانه ما، همگان در اسرائیل و سایر نقاط دنیا درک میکنند که آمادگی قدرت و تدارک شما چگونه بوده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره تلاش برای حل دیپلماتیک بحران لبنان و خاورمیانه گفتگو کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر میشنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما بریم سراغ خاورمیانه، اما از نگاهی دیگر. با ادامه تنش در این منطقه و در حالی که مقام‌های اسرائیل از قریب الوقوع بودن واکنش نظامی این کشور به حمله موشکی اخیر ایران میگن، پروازهای مسافربری در منطقه با اختلال وسیع مواجه شده. در ایران هم مسافران از نابسامانی کم سابقه به ویژه در پروازهای بین المللی خبر میدند. از هومن عسکری در این باره بیشتر بشنوید.
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی اتحادیه اروپا و لغو شدن پروازهای این خطوط هوایی به اروپا، به علاوه وضعیت متشنج منطقه، سفرهای هوایی در ایران را با نابسامانی‌های کم سابقه ای مواجه کرده. بلیط‌های باطل شده، پروازهای بلا تکلیف و بهای عودت نشده بلیط‌ها روایت مکرر این روزهای مسافران ایرانی است که به ویژه به دنبال پرواز به مقاصد خارج از کشور هستند. چند مسافر ایرانی پروازهای داخلی و خارجی در گفتگو با رادیو فردا بدون استثنا از اختلال وسیع در پروازها، کمبود بلیط و بهای گزاف بلیط‌های موجود خبر دادند. یک دانشجوی ایرانی ساکن آلمان که خواست نامش محفوظ بماند، در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا ماجرای پرواز 6 روز پیش خود از مبدأ تهران را چنین روایت می‌کند:
من پروازی که داشتم از قبل برای 15 اکتبر بود که یه پرواز ترک بود به نام ایجت، که به خاطر این شرایطی توی ایران پیش اومد کنسل شد. یه دونه توقف داشت که هولوش 2-3 ساعت بود. من قرار بود بیام سبیها، فرودگاه سبیها ترکیه، اونجا یه 2-3 ساعت منتظر بمونم و بعد دوباره سوار پروازم بشم و برم به برلین. اما به خاطر شرایطی که داخل ایران به وجود اومد پرواز ما کنسل شد و این به گونه‌ای بودش که من یک هفته قبلش تماس گرفتم با آژانسی که ازش بلیط رو خریده بودم، تماس گرفتم، درخواست پیگیری دادم که پروازو به چه گونه است، پرواز کنسل شده یا نه، چون با توجه به دوستانی که داشتم به من خبر رسیده بود که پروازو تا یک روز قبل از پرواز من کنسل شده بوده، یعنی تا 14 اکتبر پروازو همه کنسل و من باید حد اکثر تا 30 اکتبر داخل برلین می اومدم، یعنی من میرفتم دانشگاه و حضور خودم رو اعلام کردم، میگفتم که من به آلمان رسیدم و خب خیلی شرط استرسایی بود حقیقتش.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران 24 مهر ماه اعلام کرد که پیرو تحریم ایران ایر، ماهان و ساها از سوی اتحادیه اروپا، هما، پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرد. در این شرایط مراکز فروش بلیط و شرکت‌های هواپیمایی در ایران در برخی موارد به مسافران می‌گویند که می‌توانند برای دریافت بلیط جایگزین در فهرست انتظار قرار بگیرند. پیشنهادی که به گفته این دانشجوی ساکن آلمان گزینه مطمئنی برای او نبوده است.
تماس گرفتن روز جمعه به من گفتن که پرواز شما کنسله و از طرف ایلان ما به شما یه پرواز جایگزین میدیم که یه پروازی که هولوش 12-14 ساعت توقف داره. من دیدم که خیلی انتظارش زیاده و خود اون کسی هم که با من تماس گرفته بود گفتش که امکان کنسل شدن مجدد هستش، یعنی ما حداقل میدونیم که اکثر پروازها تا آخر اکتبر کنسلن، به خاطر همین اگر میتون یه فرجه بدید بذارید داخل نوامبر برید. من گفتم که نه، من حتما باید آخر اکتبر داخل خاک برلین برم.
همزمان با اعلام تحریم خطوط هوایی ایران از سوی اتحادیه اروپا، مرکز اطلاعات پرواز ایران ایر در تهران در پاسخ به پرسش‌های تلفنی درباره سرنوشت پروازهای اروپا از ابطال کلیه پروازهای اروپایی خبر می‌داد. این مرکز در آن تاریخ می گفت که سرنوشت پروازها در روزهای آتی مشخص نیست. اتحادیه اروپا روز 23 مهر ماه موافقت کرد که 7 تن و 7 سازمان از جمله شرکت هواپیمایی ایران ایر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم کند. بریتانیا هم که در اتحادیه اروپا نیست، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. با این اوصاف به ظاهر شماری از شهروندان ایران برای پرواز به خارج کشور ناچار با صرف هزینه بیشتر و تحمل زمان انتظار طولانی تر خود را به مقصد می رسانند.
من شنیده بودم از دوستان که پرواز ایرانی مثل آسمان قشمه پرواز داره به کشورهای دیگه مخصوصا ترکیه. من تصمیم گرفتم که دو پرواز جداگونه بگیرم. یه پرواز گرفتم، پرواز آسمان، پرواز ایرانی به ترکیه و از اون برم یه دونه پرواز ترکیش گرفتم به برلین. که من این وسط حدود حداقل 12 ساعت من منتظر میمونم تو فرودگاه ترکیه و برای من ما با تفاوتش یه چیزی هلوش 10-12 تومن در اومد، یعنی من 10-12 تومن هزینه بیشتر از پروازی که از قبل گرفته بودم. من مثلا آسمانم دوباره تماس گرفتم، گفتن که امکان داره که حتی زمانی که شما تو هواپیما نشستین دوباره بگن که پیاده بشید تا پرواز کنسل بشه، در این حد شرایط اضطراریه و امکان داره که هر پروازی کنسل بشه. ما هیچ ایده‌ای نداریم، هیچ جوری نمیتونیم به شما اطلاعات بدیم که کنسل میشه یا نه. و یا حتی که من سوال میپرسیدم که آیا مثلا پرواز آسمان از قبل پروازی داشته که کنسل شده تو سابقش تو این چند روز یا نه، خیلی جواب درست حسابی نمیدادن.
نابسامانی پروازهای مسافربری در ایران در شرایطی رخ میدهد که وضعیت منطقه همچنان متشنج است و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کردند که پروازهای خود را تا اطلاع ثانوی به برخی مقاصد در منطقه از جمله تل آویو، بیروت، بغداد و تهران لغو کردند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اگر شما هم تجربه مشابهی دارید مثل این مسافری که در این گزارش صداشو شنیدیم، میتونید با ما تماس بگیرید و از تجربه های خودتون از این مشکلات پروازی بگید. @فرداگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید. @فرداگرام در تلگرام نشانه ماست، میتونید صداتون رو برای ما ضبط کنید و به ما بگید که تجربه شما در این زمینه چگونه بوده. اما رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان دیروز لایحه بودجه 1404 کل کشور رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و با دفاع از مفاد این لایحه در بخشی از سخنانش بر اهمیت بودجه نظامی در شرایط کنونی کشور تاکید کرد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگویی که همکارم الهی روان شد با او داشته درباره این تاکید مسعود پزشکیان و بودجه نظامی اهمیت اون میگه.
طبیعی است که وقتی ما بحث بودجه میکنیم در ساختاری که گرانتی هست، بحث سر توزیع منابع در سالهای گذشته، البته نزدیک یک چهارم بودجه به همین مصارف امور امنیتی نظامی و متعلقاتش قرار گرفته. در شرایط فعلی البته نظامیان امنیتی ها و نهادهای تحت نظر رهبری با شرایطی که وجود داره و با بزرگ جلب دادن حتی این شرایط درخواست میکنن که بودجه بیشتری رو بگیرن و این طبیعی است که در تصمیم گیری ها اونا دخالت بیشتری خواهند کرد، در سهم اقتصادیشون بیشتر خواهد شد و تمام ارزها، چون بالا رفتن بودجه به معنی سهم در عرصه سیاسی اجتماعی و اقتصادی، بنابراین با توزیع شرایط جنگی طبیعتاً انتظار میره که بودجه نهادهای نظامی امنیتی بیش از سال گذشته بشه، بیش از اون به اصطلاح یک چهارمی که گفته میشد. البته باید توجه داشت که این بودجه کاملا شفاف نیست، بودجه واقعی بیش از اینه، کما اینکه ما اگر نگاهی بیندازیم به گزارش های کمیسیون تفریق بودجه مجلس در سالهای گذشته 10 سال یا حتی بیشتر 15 سال، میبینیم همواره یک تفاوتی وجود داشته بین اون عملکرد بودجه و پیش بینی هایی که شده، به ویژه در عرصه نظامی و امنیتی.
صحبت از افزایش قیمت بنزینه، چرا که پزشکیان لایحه بودجه 1404 رو با تاکید بر افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه کرده. حالا پرسش از شما اینه که آیا افزایش قیمت بنزین میتونه به تعادل بیشتر در بودجه 1404 کمک کنه؟
البته افزایش قیمت بنزین چیز تازه‌ای نیست، در 10 سال گذشته یا حتی بیش از اون قیمت بنزین رو بالا برده حاکمیت، حتی قیمت ارز رو هم بالا برده. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. تجربه نشون داده که هر وقت قیمت بنزین یا ارز رو بالا بردن، کسری بودجه افزایش پیدا کرده، یعنی درست برعکس چیزی که انتظار می‌رفت. حالا چرا؟ به دلیل اینکه با افزایش درآمدهای دولت ریخت و پاش و فساد و البته رانت توزیعش بیشتر میشه. مشکل اساسی بودجه ایران الان اینه که این نهادهایی که رانتی هستن و فساد گسترده‌ای که وجود داره، هر درآمدی که میاد رو می‌بلعه. بنابراین وقتی درآمد افزایش پیدا میکنه، فساد که کاهش پیدا نمیکنه، فساد افزایش پیدا میکنه. بنابراین کسری به جای خودش خواهد موند، علارغم اینکه فرض بکنیم مالیات ها رو افزایش بدن یا قیمت بنزین یا ارز بره بالا. و این تجربه ایست که ما داشتیم در این سالهای گذشته. الان هم این بودجه که مطرح میشه در چارچوب برنامه هفتم و با همون سازوکار و در چارچوب همون ساختاره، بنابراین انتظار میره که همون موارد تکرار بشه. چرا؟ برای اینکه اساساً چیز جدیدی اتفاق نیفتاد.
آقای علوی، این مشکل بودجه چه هست؟ چرا کشوری توانمندی چون ایران نمیتونه بودجه سالانه خودش رو تامین کنه و چنین کسری‌های عظیمی در اون به چشم میخوره؟
بر اساس نظریه‌های اقتصادی اینکه دارایی بالقوه چقدر است اساساً اهمیتی نداره. کشورهایی داریم ما که بسیار ثروت‌هاشون گسترده است اما نمیتونن برای از بین بردن فقر اون رو استفاده کنن. چرا؟ برای اینکه حکمرانی شایسته‌ای وجود نداره و در نتیجه منابع طبیعی از بین میره در راه رشوه دادن و رانت دادن. در شرایط خاص ایران البته میشه به اینم پرداخت که از اونجایی که حاکمیت دارای نیروهای نیابتی در منطقه هست و باید اونها هم تأمین مالی بکنه، بخشی از بودجه به طور غیر مستقیم یا بخشی از بودجه نهادهای تحت نظر ولی فقیه هم انتقال داده میشه به کشورهای دیگه برای مصارف تبلیغاتی یا امنیتی یا نظامی. بنابراین کشور هرچند به طور بالقوه بسیار ثروتمنده، اما این منابعش در چارچوب رفاه عمومی و به شکل مؤثر مدیریت نمیشه. در نتیجه ما از طرفی منابع بالقوه داریم که بسیار گسترده است و از طرف دیگه فقری که دائما برایش اضافه میشه. و چیزی که این ناترازی رو توضیح میده، اوکراینی ناشایستی است که بر ایران الان مسلط است.
ارجبی احمد علوی رو میشنیدید، اقتصاددان در سوئد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
امروز میتونید ساعت 8:30 شب حدود 45 دقیقه دیگه به وقت ایران شنونده یه پاراگراف اول باشید که میپرسه به نظر شما هر گونه جنگ احتمالی مستقیم و غیر مستقیم میان ایران و اسرائیل چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ آیا این درگیری منجر به تضعیف جمهوری اسلامی و شکل‌گیری خاورمیانه جدید خواهد شد یا وضعیت بحرانی کنونی را تشدید خواهد کرد؟ میتونید برای اینکه در پاراگراف اول شرکت کنید صداتون رو به @fardagram بفرستید یا از طریق واتساپ صداتون رو برای ما بفرستید 420-0420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست و @fardagram در تلگرام. اما کارزار درخواست لغو اجرای حکم 5 سال زندان برای 2 روزنامه‌نگار در ایران 10,000 امضا داره و این امضاها همچنان هم در حال افزایشه. کارزاری که از روزنامه‌نگاران و هنرمندان تا فعالان اجتماعی و شهروندان از رئیس قوه قضاییه میخوان با استفاده از اختیارات خود جلوی اجرای حکم زندان برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی رو بگیره. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که خود بارها زندانی شده، از امضا کنندگان اولیه این کارزاره و به رادیو فردا میگه تندروها میخوان با زندانی کردن این 2 روزنامه‌نگار دیگر روزنامه‌نگاران رو بترسونند. همکارم فرشته غازی با کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار در ایران، گفتگو کرده.
برای تحلیل عمل کرده حکومت نباید دچار نگاه صفر و صدی شد، نگاه سفید سفید و سیاه سیاه. توی این مورد هم به نظر من یک اراده منسجمی وجود نداره. یعنی خب حتی همین که خودتون گفتین تبرئه شدند از همکاری با دولت متخاصم، یه قاضی با انصافی و دقیقی بوده که قانون رو رعایت کرده که هستن، قضات شریفی هم هستند اصولا توی قوه قضاییه و همه نهادها. انسان ها اینجوری نیستش که یا همه شریف و خوب باشن و یا اینکه همه وابسته و اینها. کافیه که فقط چند تا از تندروها که خوب همه جا هستند و اینها و کم کم داره بیشتر معلوم میشه زاویه تندروترها با بقیه اصولگراها، در صورت کافیه که چند تا از این تندروها فشاری آورده باشن. به نظر میرسه که اینجوری باشه، فشاری آورده باشن و چون سیستم هم یک دست نیست، بسیار این فشار رو به یکی از قضات یا به یکی از بسیار مسئولین قوه قضاییه آوردن، اونجا هم اقدامی کرده و فشاری آورده روی دادسرا و به نظر من این دو عزیز مسئلهشون حل میشه، چون واقعا هزینه زندانی کردن این 2 روزنامه‌نگار جوان توی این شرایط بیشتر از فایده‌ای که تعدادی تون رو تصور میکنن.
آقای صمیمی، با توجه به همین نکته‌ای که گفتید، این که هزینه برای خود تندروها برای خود حکومت هم بیشتر هست از هزینه زندانی کردن این 2 روزنامه‌نگار، به چه دلیلی اصرار دارن اونها رو زندانی بکنن؟
اون تندروها خب برای اینکه به قول معروف یه نسقی بگیرن و بقیه روزنامه‌نگاران رو بترسونن، با یک همچین استدلال‌هایی یه همچین کاری رو انجام دادن. ولی از این سمت هم جامعه و فعالان سیاسی و مدنی، کنشگران دموکراسی خواه رو از جمله این 2 روزنامه‌نگار رو تنها نمیذاره. خود حکومت هم به نظر من در نهایت این اقدام تون روانه رو، یعنی به این جنبندی میرسه که هزینش بیشتره و مسئله شون حل میشه.
در مورد آقای قدیانی چطور؟ آقای قدیانی 78 سالشه، بیماری قلبی داره، ولی توی چنین شرایطی او را زندانی کردن، به خصوص تو شرایط فعلی منطقه و نگرانی ها از خطر گسترده تر شدن جنگ اسرائیل و کشیده شدن پای ایران.
به نظر من در مورد آقای قدیانی عزیز، این دوست قدیمی من و بسیار دوست داشتنی، زبان صریح و تندی دارند و توی متناشون همه میدونن که به صراحت و با الفاظ خاصی از آقای خامنه‌ای یاد میکنه ایشون و شخص آقای خامنه‌ای رو مخاطب میگیره و با این اصطلاح ادبیات و اینها چیز می‌نویسن و مصاحبه گاهی میکنن و اینها با این ادبیات. و به نظر من به خاطر این که نیروهای امنیتی احتمال دادن، یا بگیم بخشی از نیروهای امنیتی احتمال دادن که تو این شرایط ویژه و جنگی و نسبتا جنگی و اینها ایشون شاید یک نوشته یا اکتی انجام بدن که خیلی رادیکال باشه از نظر حکومت. میدونیم که خبر دارم که مقامات امنیتی به چندین نفر از فعالان سیاسی زنگ زدن و پرهیزشون دادن از اینکه توی یعنی ذکر کردن، گفتن در شرایط جنگی هستیم و پرهیز کنید از اینکه به اصطلاح بیانیه‌های تند منتشر کنین و به اصطلاح اقدامات تند و اینها بکنین علیه حکومت. و خلاصه توضیح دادن که در شرایط ویژه‌ای هستیم و تند نباید برین. توی این شرایط احتمالاً بیمه این رو دارن که آقای قدیانی به این مثل و حرف ها توجهی نخواهند کرد و من نظرم اینه که به این علت بردن، ولی امیدوارم که موقتی باشه و برگردن، چون پزشک قانونی تایید کرده که ایشون نباید در محیط های پر استرس باشه. زندان هم پر از استرس و این چیزا هستش و منتظریم که این موج که ردشه ایشون هم برگرده.
صدای کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در ایران رو میشنیدید که همکارم فرشته قاضی با او گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و خبر ممنوعیت جدید طالبان در مورد عکس و تصویر برداری از موجودات زنده سر و صدای زیادی به پا کرده. طالبان به تازگی اعلام کرد که انتشار تصاویر موجودات زنده از جمله انسان در رسانه‌ها ممنوع است. هوگی امیل، فعال حقوق زنان در کابل، در گفتگو با نگین صادق‌پور، همکارم در رادیو فردا، میگه که حتی برخی از سران طالبان هم با این ممنوعیت جدید مخالفند.
همچو گفتهایی که اینا میگن طفلا خنده میکنه، ایچ اصلا منطق نداره، هیچ توجیه نداره. جالب است برای کلگی در این زمانی که ما زندگی میکنیم، این قرنها و 1400 و 1500 قرنها پیش نیست. امروز جهان پیشرفت کرده، ترقی کرده. اینا از کدام زمان گپ میزنن؟ از وقت قرون وسطا گپ میزنن؟ آدم ایران میمانه که هیچ چیز وجود نداره.
خانم امیل، شما در دوران اول حکومت طالبان روزنامه نگار بودین، آیا با محدودیت های از سوی گروه مواجه بودین؟
من مخفی کار میکردم، من تمام عکاسی هایی که میکردم با بسیار مشکل توسط کسای دیگه میکردم، اون را میگرفتم، اونجا نشر نمیشد، خود پاکستان نشر میشد و حتی کسی را که در دستش میدادم بسیار با ترس و لحظ نفر ارتباطی داشتم که باز او با دست خود به چی شکل در بین کالا ها میبود، نشته ها را باز در وجود مجله چاپ میکرد. پس مجله را که من توضیح میکردم چقدر ریسک بود برای ما که ما خانه و خانه باز مجلار و دوستایی که با ما چی بودن با اونا می رساندم.
مورد خشونت هم قرار گرفته این توسط طالبا؟
یکی از روزها ما در شارنه و وقت ما امرای یک مجله کار می کردم، خاطر تایی خبر رفته بودم، ما همه چیز پوشیده بودم، حجاب و چادری کلش، اما امی بودی که بود امرایش جراب ما جالی بود کمی، می خواست من شلاق بزنه، باز ما امرایش پشتو گفتم، به زبان خودش گپ زدم، گفتم مثلا ما چی کردیم، چی کمی دارم که دست چه گرفتم، مثلا شلاق زده نمیتنی، گفت که چرا تو جالی پوشیدی؟ گفت تو در دوزخ میری، در دوزخ میسوزی. خب بالاخره گفت خیلی توبه بکش، توبه بکش که دیگه این کار نمیکنی. گفتم توبه میکشم، توبه دیگه نمیکنم. از همه کده بسیار جالب که بود برای من، پر روز کنا اعلان میکنن کسر به دوزی و یا کدام زن را با در قاضی استودیوم پیر میکنن که رو بکشن با چادری او را میشاندن. چقدر مردم در روز جمعه علاقه میگرفتن که زنده جان مثل خودش واره. من نمیفهم که روی چی انگیزم کلان و خورد و ریزه و بچه و کلان دورا دور پتزینای استودیوم قاضی پر میشد تا که اونا مجرم میاردن، اگه زن میبود اونا مجرم که میششتن و پیر میکن و او را می کشتم اونجا با فایر. مردم به تماشا دعوت میکردن. دیگه ای که اگر دوست می بود او را دستاش که قطع میکردن، باز یک کسی بود که دو دستا که قطع شده بود خونگیزان او را بستکرگی میگشتن که او مردم پند بگیرید.
شما تجربه زندگی در هر دو دوران حکومت طالبان را دارین. به نظر شما آیا در برخورد یا وضع قوانین سختگیرانه گروه تغییر هم با وجود آمده نسبت به 20 سال قبل؟
دوری اولم مکملم 5 سال با کسایی بودیم که وقت از پانتون فارغ شده بودیم کار میکردیم و بالاخره ما رو در خانه ها بندی کردن و اجازه ندادن کار به زنها اجازه ندادن، اما او 5 سال مثل 5 قرن سر ما گذاشت. در دوران اول بسیار زیاد سختگیرانه بود، بسیار وحشیانه بود، بسیار سخت بود، بسیار اینا امو برخورداش نسبت به زن به اندازه قدگیرانه بود. و این دوره را که میبینیم این دوره خوبیش داییست که عد یکل ما اگر بیرون میریم با چادری نمیرم، من چادری را وقت بیخی 100% حتمی لان کده بودن، ولیکن ما آل امرای چادر و امرای ماست خود بیرون گشته میتونیم. امی هم یک درینی جای که آل خال مثلا تذکیره و پاسپورت و تلاشی زنها را گماشتن فعلا او وقت نبود.
پس از ممنوعیت طالبا در دوران اول بر تصویر، ویدیو و موسیقی، شما آیا مخفیانه و در خانه فیلم نگاه می کردین یا موسیقی می شنیدین؟
بله ما خودم هم وقتی که هیچ وقت نمی گذشت چقدر کار خانه آدم بکنه و چه خوب اگر کتابم می خوان نگره هر کار دیگی می داشت بلاخره از یکی بیرون از دروازه بار آمده نمی تانیستیم و چقدر مشکلات بود با چادری می برآمدیم بسیار با مشکل.
اوگه امیل فعال حقوق زنان در کابل بود که نگین صادقپور با او گفتگو میکرد درباره ممنوعیت هایی که طالبان در افغانستان هر روز بیشتر و بیشتر پابرجا میکنه. آخرین مورد اون در مورد عکس و تصویر برداری از موجودات زنده از جمله انسان هست که در رسانه ها ممنوع شده. ساعت در ایران 19:57 است. فرصتی داریم تا سری بزنیم به دنیای سلامت از تحرک و پیاده روی و میزان انرژی مصرفی برای اون بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
آیا شما هم فکر میکردید که با راه رفتن از خونه تا ایستگاه اتوبوس یا قدم زدن در مراکز خرید و تماشای ویترین مغازه ها کمتر از راه رفتن روی ترید میل انرژی مصرف میکنین؟ تحقیقات نشون میده که اتفاقا راه رفتن کوتاه مدت با توقف در میانه اون میتونه میزان انرژی بیشتری رو مصرف کنه. یک مقایسه ساده با اتومبیل شاید به درک بهتر این مصرف انرژی کمک کنه. همونطور که استارت زدن اتومبیل و راه افتادنش مصرف بنزین و اکسیژن بیشتری نیاز داره، بدن هم هنگام آغاز حرکت به انرژی و اکسیژن بیشتری احتیاج داره و اتفاقا هر دو، یعنی بدن ما و اتومبیل، وقتی با سرعتی ثابت در حرکتند انرژی کمتری مصرف میکنن. همین سبب شده تا محققان توصیه کنند که اگر می‌خواهید کالری بیشتری بسوزونید، به جای اینکه از ابتدا تا انتها به طور پیوسته حرکت کنید، حتما هر از چند گاهی استراحت کردن رو در نظر بگیرید. این آزمایش‌ها نشون داده که راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها در مدت زمان 10 تا 30 ثانیه اول به 20 تا 60 درصد اکسیژن بیشتری نیاز داره، که خب نشون دهنده مصرف بالاتر انرژیه. نتایج این تحقیقات سبب شده تا محققان به کسانی که میخوان وزن خودشون رو کم کنن توصیه کنن که در روز به میان وعده‌های ورزش برای خودشون فکر کنن. مثلا 2 دقیقه از پله‌ها بالا برن یا در اطراف اتاق قدم بزنن. این تحقیقات مخصوصاً به سبک زندگی افراد مسن و افرادی که به دلیل بیماری‌های مانند سکته قلبی نمیتونن پیاده روی‌های طولانی داشته باشند کمک بسیار زیادی کرده.
رویا کریمی مجد بود و با این گزارش کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. با آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنوندگانی که همراه ما بودید در 1 ساعت گذشته در این برنامه. این برنامه رو اگر از ابتدا نشنیدید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، در اونجا این برنامه رو بشنوید، یا در پادگیرهایی که پادکست گوش میدید مثل کست باکس میتونید اونجا ایستگاه 19 و سایر برنامه‌های رادیو فردا رو گوش کنید. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.